سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. سازمان عفو بین الملل میگوید در چند سال گذشته در افغانستان 1100 غیر نظامی در عملیات‌های نیروهای بین المللی کشته شدند، اما عدالت در قسمت این افراد به طور درست تامین نشده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما از نشست خبری سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و افزایش تیم‌های انتخاباتی هم برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
سازمان عفو بین الملل میگوید امریکا باید قبل از سال 2014 میلادی تمامی اتهامات در خصوص قتل و یا زخمی شدن افراد ملکی از سوی نیروهایش را در این کشور مورد بررسی قرار دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف تسریع روند تفتیش آرا ده تیم بررسی را در هر شفت کاری اضافه کرده است و یک ملای سرشناس مخالف حکومت پاکستان خواهان راهپیمایی برای راه‌اندازی یک انقلاب در کشورش شده است. با سلام، این هم تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل میگوید امریکا باید قبل از سال 2014 میلادی تمامی اتهامات در خصوص قتل و یا زخمی شدن افراد ملکی از سوی نیروهایش را در این کشور مورد بررسی قرار دهد. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان در این سازمان امروز در کابل به خبرنگاران گفت بررسی در این مورد باید از سوی یک دستگاه بی‌طرف انجام شود.
پیشنهادات ما بر دولت امریکایی است که اونا که قبل از سال 2014 اونا باید تمام اتهامات که بر مبنای قتل و یا کشتار افراد ملکی زخمی شدن از اونا وجود داره باید اونا را بررسی بکنن. این بررسی ها باید به شکل مستقل و از طرف یک دستگاه بی‌طرف صورت بگیره.
به اساس یافته های یک گزارش تازه سازمان عفو بین الملل، در 5 سال گذشته در 10 مورد بیش از 140 فرد ملکی به شمول 50 طفل از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدند. مسئول بخش افغانستان این سازمان گفته است که در 2 قضیه نیروهای خاص آمریکایی متهم به انجام جنایات جنگی شدند. در این حال رئیس جمهور کرزی در دیداری که دیروز با هیئت سازمان عفو بین الملل در کابل داشت با استقبال از این تحقیقات گفته است تلفات غیر نظامیان یکی از اساسی‌ترین نکات مورد اختلاف میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا است. نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف تسریع روند تفتیش آرا ده تیم بررسی را در هر شفت کاری اضافه کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت تلاش‌ها به هدف سرعت بخشیدن پروسه تفتیش و بررسی مجدد آرا ادامه دارند.
تعداد تیم‌ها در هر شفت افزایش یافته نسبت به روزهای گذشته که در هر شفت 100 تیم داشتیم، حالا در هر تیم یا در هر شفت در حدود 110 تیم در نظر گرفته شده.
وی گفت تلاش می شود تا روزانه 1000 صندوق ردی مورد تفتیش قرار گیرند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته بیش از 620 صندوق مجدداً تفتیش شدند. از آغاز روند تفتیش مجدد آرا 6393 صندوق مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان در 12 روز گذشته در ولسوالی شیرزاد این ولایت 120 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی مقام این ولایت به نشر رسیده آمده است که 53 مخالف مسلح دیگر در این جریان زخم برداشتند. به نقل از منبع 25 قریه در ولسوالی شیرزاد از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. در اعلامیه آمده است که در جریان این عملیات به نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. از سوی حمزه بی‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح با فرستادن پیام ادعا کرده که در این عملیات 47 پلیس کشته شده و پذیرفته است که 12 طالب مسلح نیز در این عملیات جان باختند. ادامه خبرها. یک ملای سرشناس مخالف حکومت پاکستان خانه راهپیمایی برای راه‌اندازی یک انقلاب در کشورش شده است. بر اساس گزارش‌ها طاهر القادری در 10 آگوست خانه سرنگونی حکومت منتخب پاکستان شد. قادری گفت که اعتراض‌ها اعتراض های حامیان وی از لاهور تا اسلام آباد به تاریخ 14 آگست آغاز خواهد شد. طاهر القادری از طرفدارانش خواسته به تظاهراتشان تا زمان ادامه دهند که حکومت صدر اعظم نواز شریف مجبور به کنار رفتن از قدرت گردد. این اظهارات وی در حال صورت می گیرد که قادری به کشتن منصوبین پلیس در شهر لاهور متهم شده است. پلیس در این کشور گفته است حامیان القادری چند پیش با اسلحه و چاقو دو تن از نیروهای امنیتی لاهور را کشتند و چند تن دیگر را زخمی ساخت. استر محکمه عراق گفته است نوری المالکی صدر اعظم این کشور بلندپایه‌ترین مقام در پارلمان است. این مسئله به معنی آن است که المالکی میتواند در با حفظ صلاحیت‌ها در پستش باقی بماند. طرفداران نوری المالکی گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس جمهور جدید از نوری المالکی بخواهد تا یک دولت جدید را تشکیل دهد. مالکی از سال 2006 میلادی بدین سو صدر اعظم عراق است. پیش از این مالکی در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی آن کشور گفته بود قصد دارد یک شکایت را علیه فواد معصوم رئیس جمهور عراق به خاطر آنچه وی تخطی آشکار از قانون اساسی میداند ثبت کند.
لقد خرق السيد رئيس الجمهوريه
رئیس جمهور دوبار مرتکب تخطی شده است. یکی این که ضرب العجل تعیین شده قانون اساسی در مورد بزرگترین شاخه سیاسی به خاطر نامزد ساختن یک صدر اعظم را تمدید کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید به صورت کامل از فواد معصوم به حیث تطبیق کننده قانون اساسی عراق حمایت میکند. اردوی اوکراین یکی از قرارگاه‌های مرکزی جدایی طلبان حامی روسیه را در شهر دونتسک هدف حملات قرار داده است. در این میان مسکو خانه آتش بس شده تا روسیه بتواند کمک‌های بشری را به نیازمندان برساند. از جانب دیگر مقام‌های غربی هشدار دادند که درخواست روسیه در مورد آتش بس شاید یک بهانه برای فرستادن نیرو به شرق اوکراین باشد. اندری لیسنکو سخنگوی اردوی اوکراین میگوید آنها درخواست آتش بس را رد کردند. به گفته وی آتش بس تنها زمان ممکن است که جدایی طلبان اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند. در یک تحول دیگر حکومت اوکراین گزارش داده که 4 تن در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی این کشور و شورشیان کشته شدند. کیف اتهام وارد میکند که برخی طیاره ها به شمول طیاره های بی پیلوت روسیه حریم هوایی اوکراین را هم نقض کردند. و وزیر خارجه پیشین آمریکا پالیسی این کشور را در قبال جلوگیری از پیشرفت گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه ناکام خواند. هیلاری کلینتون در مصاحبه با رسانه اتلانتیک که دیروز نشر شد به گونه مشخص روی پالیسی آمریکا مبنی بر تنها گذاشتن مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه انتقاد کرده است. خانم کلینتون گفته است این فیصله خلای بزرگی را ایجاد کرد و حالا گروه دولت اسلامی از آن نفع می‌برد. انتظار می‌رود هیلاری کلینتون در سال 2016 میلادی در انتخابات رئیس جمهوری خود را نامزد بسازد. هنگامی که وی در حکومت رئیس جمهور اوباما وزیر خارجه آمریکا بود تلاش کرد تا کشورش اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را با سلاح تجهیز کند اما موفق به این کار نشد. این مصاحبه قبل از اعلام رئیس جمهور اوباما که گفت اردوی آمریکا حملات محدود هوایی را بر گروه دولت اسلامی انجام داده صورت گرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نیمی باشید.
تشکر از هر لیوال که از خبرهای افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. سپاس از همراهی هر یک شما. هم حالا ساعت 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر با این مطالب با شما هستیم. سازمان عفو بین الملل میگوید عدالت در قسمت تلفات غیر نظامیان افغان به طور درست تامین نشده است. برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات 20 تیم دیگر افزوده شدند. شمار از احزاب سیاسی از برخی موارد توافق شده میان دو نامزد ریاست جمهوری انتقاد میکنند. وزارت دفاع افغانستان نفوذ 25% طالبان القاعده در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را به اساس میداند. دو جوان در ولایت فاریاب از سوی شورشیان تیرباران شدند. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. در نیمه دوم هم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. سازمان عفو بین الملل میگوید در چند سال گذشته در افغانستان 1100 غیر نظامی در عملیات‌های نیروهای بین المللی کشته شدند، اما عدالت در قسمت این افراد به طور درست آن تامین نشده است. این سازمان امروز گزارش تحقیقی خود را که در مورد تلفات افراد ملکی در 5 سال گذشته در افغانستان انجام شده در کابل نشر کرد. در این میان شمار از خانواده‌های قربانیان نیز از برخورد نیروهای آمریکایی انتقاد کرده و خواهان عدالت و به محاکمه کشاندن عاملان چنین رویدادها شده. جاوید حسنزاده در استودیو با جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل میگوید بررسی های این سازمان نشان داده است که در 5 سال گذشته نیروهای بین المللی به خصوص نیروهای آمریکایی در شماری از ولایات در کشتار و رفتار نادرست با افراد ملکی افغان دست داشتند. این سازمان با نشر گزارش در خصوص تلفات افراد ملکی بر روز دوشنبه در کابل از کشته شدن بیش از 1000 فرد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در چند سال گذشته در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت خانواده های قربانیان به عدالت دسترسی درست پیدا نکردند. نیکولا دوکورت رئیس تحقیقات بین المللی سازمان عفو بین الملل در مورد هدف این گزارش چنین میگوید:
گزارش ما روی عدم حسابدهی درست در بخش کشتار افراد ملکی که در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند تمرکز دارد. ما درک کرده ایم که این حوادث در نتیجه شرایط و حالات پیچیده صورت گرفته است. تمرکز ما بالای قربانیان است که از معلومات و عدالت در تاریکی نگه داشته شدند. ما این گزارش را به خاطر نشر کرده ایم که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند. ما می خواهیم که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید کدام قضیه حسابدهی و عدالت باقی نماند.
مسئولان این سازمان از حکومت افغانستان نیز تقاضا دارند که به خاطر حسابدهی و تامین عدالت برای خانواده‌های قربانیان مکانیزم درست را در پیش گیرد. با گفته حوریه مصدق، یک مسئول این سازمان در بخش افغانستان، تحقیقات در خصوص کشتار افراد ملکی را 1 سال قبل آغاز کرده که در برگرینده قضای 5 ساله نیروهای خارجی به خصوص آمریکا در افغانستان می باشد. خانم مصدق می گوید این تحقیقات در ولایات مختلف افغانستان انجام شده و با بیش از 120 خانواده قربانیان مصاحبه شده است. در گزارش این سازمان که بر روز دوشنبه منتشر گردید، گفته شده که نیروهای آمریکایی در کشتار و شکنجه 140 فرد ملکی در افغانستان دست داشته که 50 تن آن را اطفال تشکیل می دادند. سازمان عفو بین الملل نتیجه تحقیقات خود را روز گذشته با رئیس جمهور کرزی نیز در میان گذاشته که از سوی ریاست جمهوری افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. مسئولان این سازمان می گویند از جمله 10 قضیه که از سوی این سازمان به بررسی گرفته شده نشان می دهد که نیروهای اسپیشال فورس آمریکایی در 2 مورد در ولسوالی نرخ میدان وردک و پکتیکا مرتکب جنایات جنگی شدند. خانواده های این قربانیان که به کابل آمدند از رفتار نیروهای آمریکایی شکایت کرده و خواهان محاکمه آنان گردیدند. یک تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
بیادرم به نام نواب در سال 91 قوای سپیشل فورس شو از خانه کشید، نه کدام توفنگ کتش گیر کرد نه چیزی دیگه کتی، یک جور کالا بردش. تم بعد از 5 ماه ما فقط یک دیکه دامن کالا اینمق یک دیکیش پیدا کردیم، نه استخانایش پیدا کردیم و نه جسدش.
اسوی هم مسئولان سازمان عفو بین الملل میگویند اخیراً تلفات ملکی اسوی مخالفان مسلح افزایش یافته، اما اسوی نیروهای خارجی و افغان کاهش را نشان میدهد. این سازمان از مخالفان مسلح میخواهد تا با کشتار افراد ملکی در افغانستان نقطه پایان بگذارند. گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد تلفات افراد ملکی یک روز پس از آن منتشر میگردد که در یک حمله انتحاری بالای کاروان نیروهای آمریکایی در سرای علاءالدین شهر کابل 4 فرد ملکی کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که سازمان عفو بین الملل میگوید در چند سال گذشته در افغانستان 1100 غیر نظامی در عملیات‌های نیروهای بین المللی کشته شدند، اما عدالت در قسمت این افراد به طور درست تامین نشده است. امیر رضا حوریه مصدق که از اعضای سازمان عفو بین الملل در کابل را در خط تلفن با خود داریم. خانم مصدق، خوش آمدید میگیم شما را. هدف از نشر گزارش در مقطع فعلی چیست؟
هدف از نشر این گزارشی است که قسم که شما می فهمین اول نیروهای بین‌المللی نظامی اینا قرار است که تا ختم سال 2014 از افغانستان بیرون شوند و در این حال قرار به این است که یک کنفرانس از طرف ناتو در کشور انگلستان در اوایل ماه سپتامبر برگزار میشه که بر اساس از او اینا پلانهای آینده خود به خاطر کمک در افغانستان سرش صحبت خواهد کردن یا جزء از برنامه های از این نشست خواهد بود. بنابراین سازمان عفو بین‌الملل این موقع لازم دانست که نگرانی های خود هم از تلفات ملکی که توسط نیروهای بین المللی مخصوصا نیروهای امریکایی در افغانستان به وجود آمده و عدم پاسخدهی و شفافیت در این پروسه و همچنان ندادن جواب و جبران خساره بر قربانیان این حوادث یکی از مسائلی است که ما او را سرش بحث کردیم و خواستیم که نیروهای بین المللی از جمله ایالات متحده امریکا قبل از اینکه اینا خاک افغانستان را ترک بکنند باید به اتهاماتی که مبنی بر تلفات ملکی در افغانستان وجود داره با او بررسی بکنن و عاملین از او را در پنجه قانون بسپارن و در شرایطی که اگر این قتل ها به شکل عمدی صورت نگرفته باشه در جریان محاکمه اونا از طرف یک محاکمه بی‌طرف و مستقل ثابت شده و بنابر اون بر مردم جبران خساره پرداخته.
بله خب خانم مصدق، در این مورد نزد شما کی بزرگترین پاسخگو است؟
نظم و فعلا ایالات متحده امریکا، بنابر ای که یکی در داخل افغانستان امکانات از این که اونا محاکمه شوند وجود نداره، چون اونا از مسئولیت قضایی در داخل افغانستان برخوردار هستند. و در مسئله دوم ای است که سیستم نظامی امریکا طوری است که به شکل پلیس یا به حساب تحقیق خود به خودی است که در این مسائل تحقیق خود به خودی هرگاه یک قماندان یا یک سرباز خودش باید بره و جرم را که مرتکب شده گزارش بده. اگر این کار نکنه بنابر این سیستم وجود نداره که این را به شکل اتومات بررسی بکنه و عاملی نظره به پنجه قانون بسپاره.
بله.
و خواست ما است که باید ایالات متحده قوانین عدل قضایی نظامی خود اصلاح بکنن و بر از اون استقلالیت بیشتر داده شوه و تقریبا تمرکز بیشتر روی قربانی ها باشه تا اینکه روی متحرین.
بله خب بانوان پرسش آخر خانم مصدق، باور نهاد شما ضمانت وجود خواهد داشت که تلفات غیر نظامیان افغان در آینده در چنین حملات کاهش پیدا میکنن؟
متاسفانه ما چنین یک ضمانت را به حساب نمیتونیم که جدی بگیریم، برای از اینکه از سالهای سال به این طرف چنین ضمانت های هم از طرف نیروهای مخالف مصالح دولت از جمله طالبان و هم از طرف نیروهای حمایت کننده دولت افغانستان از جمله نیروهای بین المللی قرار داده شده، ولی متاسفانه این ضمانت ها اونقدر سازگار نبوده. یعنی از طرف نیروهای بین المللی ایرانی فهمیدیم که آمار تلفات ملکی کاهش کرده، ولی جوابدهی از ما بی نهایت ضعیف و تا حد امکان هیچ بوده در مقابل مسائل تلفات ملکی.
با تشکر فراوان حوریه مصدقی که از اعضای سازمان عفو بین الملل در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این
مشکل دارم.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:08 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در دو نوبت کاری برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات 20 تیم دیگر افزوده شدند. قبلا 200 تیم کار تفتیش آرا را در دو شفت یا نوبت کاری انجام میدادند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روند تفتیش با گذشت هر روز افزایش مییابد و تنها دیروز 623 صندوق در حضور ناظرین ملی و بین المللی تفتیش شده است. آرزو غیاسی در استدیوستو جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر سرعت بخشیدن به روند تفتیش آرا در دو شفت کاری با افزایش 10 تیم جدید 222 تیم کار روند تفتیش آرا را به پیش میبرند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت که تلاش دارند تا در روزهای آینده تیم‌های کاری را بیشتر نمایند.
تعداد تیم ها در هر شفت افزایش یافته نسبت به روزهای گذشته که در هر شفت 100 تیم داشتیم، حالا در هر تیم یا در هر شفت در حدود 110 تیم در نظر گرفته شده. امروز در هر دو شفت در حدود 220 تیم عملا روند تفتیش پیش خواهد برد.
آقای نور گفت که روز گذشته 623 صندوق آرا در حضور ناظرین ملی و بین المللی بازشماری و تفتیش گردیده است که از آغاز روند تفتیش آرا تا کنون تعداد صندوق های تفتیش شده به 6393 صندوق می رسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان می گوید که در چند روز آینده پروسه ابطال آرای دوره دوم انتخابات افغانستان نیز آغاز به کار خواهد شد. در همین حال نماینده های هر دو نامزد ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روند تفتیش آرا به شکل نرمال پیش می رود. اما ناظرین تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی از کمبود ناظرین بین المللی ابراز نگرانی کرده است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می دهد که روند تفتیش آرا به وقت تعیین شده آن به پایان خواهد رسید. اما برخی از آگاهان با ابراز نگرانی می گویند که ممکن به دلیل اختلافات میان تیمهای هر دو نامزد ریاست جمهوری این روند به تأخیر بیافتد. آرزو غیاثی، رادیو آزادی، کابل.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
وزارت دفاع افغانستان نفوذ 25% طالبان و القاعده در صفوف نیروهای امنیتی افغان را بی اساس می داند. با تازگی روزنامه نیویورک پوست با نشر یک مطلب خبری گفت که 25% نیروهای افغان حامی و وابستگان طالبان و القاعده هستند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع می گوید این گزارش خنده‌آور است و نشر آن می تواند فضای بی‌اعتمادی را در میان نیروهای افغان به میان آورد. جمشید حبیب‌زاده در کابل با آقای عظیمی صحبت کرده و نخست از وی درباره حقیقت این موضوع پرسیده است.
یک گزارشی است که کاملا به خنده‌دار است و ویدیوی یک موضوعی که هیچ کسی نمیتونه باور کنه، حتی خود نویسنده هم نمیتونه باور کنه، در حالی که ما از اول سال 2013 تا حالی تمام رهبری عملیات‌ها را برده داریم و جنگ‌های بسیار شدیدی که صدها جنگجوی خارجی و حتی به طور مستقیم نظامی های پاکستان در حضور داشتن، اونا را سرکوب کردن در هلمند، در حصارک و در جاهای دیگه. با چنین ادعای کاملا بی اساس وزارت دفاعی داره رد میکنه و ایره کاملا یک دروغ محض میدانه.
از این میسه فکر نمی کنین که با در نظر داشت حملاتی که بالای مقامات امریکایی صورت میگیره، ایره نشان میده که هستن در میان صفوف اردو افرادی که وابسته هستن به طالبا و القاعده؟
طبیعی است که استراتژی دشمنی است که به هر شکل ممکن نفوذ کنه و ایره این نوعی عملیات برایشان بسیار مفید است، میتونه یک فضای بی‌اعتمادی را خلق کنه. اما ما مشترکاً همراه جامعه جهانی سر از این مسائل کار میکنین و همین سطح عملات هم بسیار پایین آمده، هرچند تحقیقات ما هنوز نهایی نشده، اما یک مقام آیسف نتیجه تحقیقات گفته که ما تا حال اسناد پیدا نکردیم که حتی همین آخرین مورد که در قرقه یک تراژدی به وجود آمد این مربوط به طالبا باشه. به این خاطر از یک طرف دشمن تلاش میکنه، از یک طرف ما و جامعه جهانی کوشش داریم چی از جهت مسائل استخباراتی و غیره و چی از جهت بعضی مسائل دیگه مثل نظارت دقیق، رهبریت خوب و کنترل در جلب جذب این مسائل به حداقل برسانیم اگر به صفر نمیرسانیم.
یعنی نشر این گزارش میتونه تاثیر منفی را بر در صفوف نیروهای افغان به خصوص در میان سربازای اردو به میان بیاره؟
خب هرچند که ما از یک جهت که چنین نظاراتی از طرف بعضی رسانه‌های غربی صورت میگیره ابراز نگرانی میکنیم، از طرف دیگه مردم افغانستان و ملت افغانستان به خصوص نیروهای دفاعی و امنیتیشون مصمم هستند که از سرزمین خود از ارزش‌های دینی ملی و میانی خود دفاع کنند و چنانچه امروز مردم افغانستان شاهدند که در گوشه و کنار افغانستان، در هلمند، در سنگین، در مستقله، در حصارک، در بدخشان و در جاهای دیگه با تمام توان و با تمام قدرت می‌جنگند و توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی می‌کنند.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اظهارات آقای عظیمی در مورد عدم موجودیت طالبان القاعده در صفوف نیروهای امنیتی در حال صورت میگیرد که تحرکات مخالفین مسلح در این اواخر در کشور افزایش یافته. تنها دیروز در کابل 4 غیر نظامی در یک حمله انتحاری کشته شدند. همین موضوع به صورت گسترده در روزنامه ها امروز کابل به چشم میخورند. بیشتر از ویدا برکی بشنیم که تعداد از روزنامه ها را مرور کرده است.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب تحلیلی و خبریشان بیشتر به حمله انتحاری روز گذشته و مسائل انتخاباتی پرداختند. روزنامه دولتی هیواد می نویسد رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری روز گذشته در کابل را که در نتیجه آن 4 فرد ملکی کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در سرمقاله روزنامه سرنوشت آمده که نیروهای بین‌المللی باید در ساحات پر ازدحام شهرها گشت و گذار نکنند زیرا مخالفین مسلح آنان را هدف قرار می‌دهد و در نتیجه بیشترین آسیب به مردم ملکی وارد می‌شود. با باور نویسنده این گونه عمل کرده نیروهای بین‌المللی نه به مردم ملکی و نه هم در راستای تأمین امنیت کمک خواهد کرد. روزنامه دولتی انیس نوشته که دشمنان مردم افغانستان با انجام حملات انتحاری هویت غیر انسانیشان را به مردم معرفی می کنند. روزنامه ویسا به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته که حمله تروریستی اخیر بنابر دستور حلقات خارجی انجام شده است. روزنامه مستقل محور در صفحه به موضوع محکمه صحرایی طالبان مسلح پرداخته است. در این تبصره آمده که مخالفین مسلح به هیچ وجه حق کشتن فرد اسیر را در محکمه صحرایی ندارند. در ادامه مطلب آمده که مخالفین مسلح 15 پلیس را در ولسوالی 400 ولایت غور از یک پوسته امنیتی اسیر گرفتند. نویسنده مطلب سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری پیشنهاد می‌کند که برای رهایی اسیران بالای طالبان فشار وارد نمایند. اما در برخی از مطالب دیگر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مشکلات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری انعکاس داده شده است. در سرمقاله روزنامه دولتی انیس آمده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناظرین تیم‌های انتخاباتی و مشاهدین ملی و بین‌المللی نباید پروسه انتخابات را در گروشان بگیرند. نویسنده سرمقاله بدین باور است که تمام افراد و نهادهایی که در این پروسه داخلند باید زمینه تسریع پروسه را فراهم نمایند تا با اعلام تکمیل روند و رئیس جمهور منتخب با مشکلات مردم نقطه پایان گذاشته شود. روزنامه آرمان ملی می نویسد افرادی که دچار بیماری روانی اند باعث ایجاد نفاق می گردند و در اخیر روزنامه دولتی هیواد پیشنهاد می کند که برای بنبست انتخاباتی باید رای حل‌های قانونی و حقوقی جستجو گردد تا برای ملت نیز قابل قبول باشد.
ساعت 3:27 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. دو مرد جوان در ولایت فاریاب از سوی شورشیان تیرباران شدند. به گفته مقام‌ها یکی از این جوانان محصل بود و دیگرش افسر اردوی ملی که هر دو در مسیر راه میان ولسوالی‌های دولت‌آباد و شیرین تگاب به قتل رسیدند. در این حال اعضای خانواده‌های این دو جوان با انتقاد از عملکرد نیروهای امنیتی مستقر در پوسته‌های مسیر شهر می‌گویند که مخالفین مصالح دولت همروزه در مسیر این راه حضور می‌یابند و مردم را به قتل می‌رسانند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
پیش از شاشت امروز باز هم دو جوان در مسیر شاهراه عمومی میمنه اندخوی توسط مخالفین مسلح دولت به قتل رسید. سید لقمان گهریک ولسوال شیرین تگاب ولایت فاریاب میگوید این دو جوان امروز زمانی توسط مخالفین مسلح دولت در عرض راه به قتل رسیدند که آنها میخواستند از شهر مزار شریف به صوب ولسوالی شیرین تگاب سفر نمایند.
حوالی ساعت 10 بجه در موقعیت دشت فیض‌آباد و تقریبا در فاصله 2 الی 3 کیلومتری پل دولت‌آباد در ساحه مربوط ولسوالی شیرین تگاب دشمن دوزانه یک اراد موتر حامل یک از مسافرین استاد میکنه و دو نفر جوانا به نام های بریالی ولد تاج محمد و دلاغا ولد نوراحمد از موتر پایین میکنه و به طرف تپه های غربی دشت فیض‌آباد که به نام منطقه جوکیلی یاد میشه در اونجا میبره و تیرباران میکنه و خودشان فرار میکنه.
آقای گهریک می افزاید جوانان یاد شده گناهی نداشتند و این عمل از سوی شورشیان به هدف ایجاد رعب و وحشت میان مردم صورت می گیرد. در همین حال اعضای خانواده این جوانان با انتقاد از عملکرد نیروهای امنیتی می گویند که این حادثه در نزدیکی 200 متری پوسته های امنیتی شاهراه به وقوع پیوسته است. جنرال عبدالملک مامای یکی از این جوانان درباره می گوید
جوانان خواستار
تاریخ رادی آزادی به همه خانواده‌های داغدیده و همه قومی‌های شهدای افغانستان تسلیت عرض می‌کنم. تنها جوانی که درجه به شهادت رسیدن بریالی خواهرزاده مرحوم محصل صنف دوم حقوق پانتون تاج است و یکی از هم از اقارب نزدیک ماست که او هم جوان است که تازه به حیث افسر اردوی ملی در چوکات اردوی ملی اضافه شده و شامل وظیفه شده و در فاصله تقریبا 200 متری پروسه دولتی اینا را تدرسته از موتر پرام میکنن و اولا را در چند قدمی برده به شهادت میرسنن. میبینه که محاکمه شوان، میبینه از اینکه اینا تحقیق یا سوال یا پرسان شوان.
حوادث پی در پی در مسیر شاهراه عمومی میمنه اندخوی در حالی به وقوع می پیوندد که مقامات امنیتی پیوسته از راه اندازی عملیات های تصفیوی در این مسیر خبر می دهند. آنها می گویند پسته های امنیتی مسیر شاهراه با تقویه نیروهای بیشتر تحکیم شده و هیچ گونه تشویش امنیتی در این مسیر وجود ندارد.
رحمت الله رها از ولایت فاریاب شهر میمنه گزارش میداد. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید امریکا باید قبل از سال 2014 میلادی تمام اتهامات در خصوص قتل و یا زخمی شدن افراد ملکی از سوی نیروهایش را در این کشور مورد بررسی قرار دهد. حوریا مصدق مسئول بخش افغانستان این سازمان امروز در کابل گفت بررسی در این مورد باید از سوی یک دستگاه بی‌طرف انجام شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف تسریع روند تفتیش آرا 10 تیم بررسی را در هر شفت کاری اضافه کرده است. سخنگوی کمیسیون امروز در کابل گفت تلاش‌ها به هدف سرعت بخشیدن پروسه تفتیش ادامه دارند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان در 2000 روز گذشته در ولسوالی شیرزاد این ولایت 120 مخالف مصالح دولت کشته و بیش از 50 مخالف دیگر زخمی شدند. یک ملای سرشناس مخالف حکومت پاکستان خان راهپیمایی برای راه اندازی یک انقلاب در کشور شده است. بر اساس گزارش ها طاهر القادری در 10 آگوست خان سرنگونی حکومت منتخب پاکستان شد. استر محکمه عراق گفته است نوری المالکی صدر اعظم این کشور بلندپایه‌ترین مقام در پارلمان است. طرفداران نوری المالکی گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده است که رئیس جمهور جدید از نوری المالکی بخواهد یک دولت جدید را تشکیل دهد. اردوی اوکراین یکی از قرارگاه‌های مرکزی جدایی طالبان حامی روسیه را در شهر دونیتسک هدف حملات قرار داده است. در این میان مسکو خان آتش بس شده تا روسیه بتواند کمک‌های بشری را به نیازمندان برساند. و وزیر خارجه پیشین آمریکا پالیسی این کشور را در قبال جلوگیری از پیشرفت گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و شام در عراق و سوریه ناکام خوانده است.
سرخط خبرها را شنیدین. سپاس از همراهی تان. حالا هم خبرهای اقتصادی.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند کار تکنیکی بند برق سلما به پایان رسیده و این بند در ماه اول سال 2015 میلادی به بهره برداری سپرده خواهد شد. انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این بند قابلیت تولید 40 مگاوات برق را دارد و با عملی شدن آن 32,000 خانواده از نعمت برق برخوردار می شوند.
در اوایل جنوری 2015 یا 11 جدی امسال این کارش تکمیل میشه و بعد از اینکه ذخیره آبش فعال شد ما مطمئن هستم در اوایل اپریل 2015 عملا به بهره برداری سپرده میشه. بخش های تکنیکیش قبلا نصب شده و توربین هایش هم در حال تعمیر است.
آقای مایار همچنان گفت که ایجاد این بند برق بالای فعالیت پارک های صنعتی و سایر فابریکه ها در کشور تاثیر مثبت خواهد داشت. کار اعمار بند برق سلوا با کمک مالی هند 3 سال قبل آغاز شد. در حال حاضر ولایت هرات برق مورد نیاز خود را از ترکمنستان و ایران وارد می کند. مسئولان اداره عالی متشبسین از وضعیت نابسامان تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رحمدین حاجی آقا رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت تأخیر در پروسه انتخابات، بالای صادرات، واردات، عواید گمرکات و سرمایه گذاری در این کشور تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. آقای رحمدین همچنان گفت در وضعیت کنونی هیچ یک از تاجران نمی‌خواهند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مسئولان این اداره میگویند چهارشنبه آینده از طریق یک کنفرانس خبری تمامی نگرانی‌های خود را با حکومت شریک خواهند کرد. نرخ عمده مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چنین است. یک بوجی آرد افسیر پاکستانی 1400 افغانی، یک بوجی برنج سیمنیم سیره 2100 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1900 افغانی، 16 لیتر روغن 1200 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 61 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 70 پول، یک یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 571 افغانی.
همایر آلکوزهی بود با تحولات اقتصادی و نرخ‌های اسعار مواد اولیه در روز. حالا ساعت 3:35 دقیقه به وقت کابل شد. سپاس از همراهیتون. با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان که احمد عنایش تهیه کرده.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو. ارتباطات و اهمیت جهانی شدن در زندگی اجتماعی. رفتن و گام برداشتن به سوی جهانی شدن از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی یکی از نیازمندی‌های مبرم دانسته می‌شود که افغانستان به دلیل نداشتن دسترسی لازم به امکانات و وسایل جهانی شدن مانند تکنولوژی ارتباطات تا حد زیادی در حاشیه باقی مانده است. اما شمار زیادی از جوانان تحصیل کرده در این کشور به این باورند که در سالهای اخیر شمار زیادی از جوانان افغانستان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی خود را با جهان وصل کرده‌اند و از وضعیت جهان خود را آگاه می‌سازند. در برنامه فکر نو حاضر من احمد حنایش گرداننده برنامه همین موضوع ارتباطات و اهمیت جهانی شدن در زندگی اجتماعی را با مهمانان برنامه جناب آقای آقاشیرین ندیم آگاه امور اجتماعی و از جوانان تحصیل کرده، سید صبور مقدم رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان و شکرالله شمس فعال جامعه مدنی و از جوانان فرهنگی در ولایت پروان به بحث میگیریم و در آغاز از مهمانان برنامه خوش آمدید میگیم به خاطر حضورشان در برنامه. سوال اول از آقای ندیم آغاز میکنیم. با توجه به اینکه گفته میشه در جهان امروزی به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژی جهان گفته میشه که به یک دهکده تبدیل شده، یعنی خود را از نظر حجم خرد ساخته، از نظر ارتباطات البته. امروز یک جوان فلسطینی با یک جوان در قاره استرالیا به سراب خوبی از احوال یک دیگه با خبر هستن از با استفاده از وسایل مختلف. از دید شما این چقدر اهمیت دارد در زندگی یک جوان؟ بعدن باز مهم سر از اینکه در افغانستان این ارزش چگونه است؟
ارتباطات به معنای دانستن، افهام، تفهیم و ارائه معلومات در بین افراد جامعه بوده که از یکی به دیگه انتقال پیدا میکنه و یا به تعریف دیگه ارتباطات عبارت از اون پروسه تبادل افکار، انتقال معلومات، دانش میان افراد از طریق سیستم های مشترک که از باب وسیله امروز لیلال هم مایک شما شروع و برنامه های نوشتاری، تصویری، صوتی و مجالس ها، محافل ها، گردهمایی ها، سمینار ها، ورکشاپ ها و امثال هم. پس به این اساس ما گفته میتونیم که یکی از نیازمندی های مبرم و اساس جامعه امروزی را ارتباطات تشکیل میده و بدون شک ارتباطات لازمه یک دیگر هستند، توسعه، انکشاف، ترقی، آوردن تمدن و بسترسازی برای تمدن. بدون ارتباطات هیچ گاهی امکان پذیر نیست و فقط ارتباطات هست که زمینه را برای ایگه فراهم می‌سازه که در بحث‌های بعدی باز انشاءالله خدمت خود بودیم.
تشکر میکنیم. و حالا از آقای صبور مهدی میخواییم این موضوع را اینگونه مطرح کنیم که خب مطابق موضوع برنامه هم ارتباطات و اهمیت جهانی شدن آقای ندیم هم یک تعریف داشتن، بعد از این میخواییم همونطور که موضوع برنامه ایجاب میکنه جهانی شدن از طریق ارتباطات و با وسایل اطلاعات جمعی اهمیتش در کجاش است و چه ارزش بوده میتونه؟ آیا یک ارزش است؟
بیشتر برای شما معلوم است که امروز جهانی شدن خود فرایندی است که مهار کرده بعضی از ناملایمات زندگی را در سطح جهان و ناگسیستگی های زندگی در سطح جهان مهار کرده تا تانسته بعضی از اصلاحاتی را در عرصه جهانی به وجود بیاره. من امروز گفتم میتونم که بیشتر مسائلی که ارتباطات جمعی را به وجود آورده در سطح جهان و خودش باعث به وجود آمدن مقابله جهانی شدن شده، اکثر انسان‌هایی که در روی زمین زندگی می‌کنند از این فرآیند به دور نیستند. اهمیت جهانی شدن در عرصه اجتماعی به خصوص در افغانستان خیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر جوانان افغانستان چندین سال آینده به می رشد سعودی که دارن بپیمان، ان شاءالله که افغانستان آرام باشه و وطن ما به سوی امنیت و رفاه در حرکت باشه، ما قول میتم براتون که تا 10 سال آینده جوانان افغانستان در حد 90% با جهان ارتباط برقرار خواهد داشتن و در مسئله جهانی شدن گام های متین خود برداشتن.
این یکی از نیازمندی ها دیده میشه این موضوع از نظر آقای سید صبور مقدم. و همچنان از میمان گرامی دیگه ما شمس، آقای شمس، میخواییم این موضوع را که شما از جوانانی هستین که در حدود 20 سال ممکن است یا کمتر از او عمر داشته باشین و نام خدا از فعالان جامعه مدنی و فرهنگی هستین، یک نگاه کنیم که با توجه به اهمیتی که دوستا و تعریف کردن از جهانی شدن ارتباطات با وسیله تکنولوژی و امثال که کم کم در دست جوانان امروزی حتی در روستاها ممکن است آمده باشه، نگاه شما به این وضعیت چگونه است؟ چقدر این ارزش در بین جوانان امروزی افغانستان و خاصتا در ولایت پروان حتی در روستاها آیا راه باز کرده؟
در قسمت جوانان امروزی که بیشتر از ارتباطات دنیای تکنولوژی استفاده میکنن و اکثر که تا جایی که دسترسی دارن، این امیدواری خوبی در افغانستان است، همچون که در اول برنامه شما گفتین که فیصدی در افغانستان آنچه که امروز دسترسی دارن خوب استفاده شده و با دنیای بیرونی با دنیای دیگه در ارتباط هستن و این ارتباطات خیلی اهمیت داره در زندگی اجتماعی ما، در زندگی روزمره ما، از دیدگاه مسائل سیاسی، دیدگاه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی مذهبی. بزرگترین موضوع که امروز میتونه موضوع بحث منیس یک مسلمان یک کشور اسلامی در یک زندگی میکنیم موضوع بحث ما باشه. پس از این لحاظ در افغانستان در محدوده ولایت پروان که از اینجا میتونیم در دیگر ولایت ها را مثال بدیم، این که چقدر این ارتباطات توسعه پیدا کرده، چقدر تونست جوانان از این ارتباطات استفاده کنن با دنیای بیرونی، با دنیای دیگه از طریقهای مختلف. امروز شاید دنیای مجازی فیسبوک یکی از این نمونه های ازی باشه که فیصدی کمی بر عدم امکانات از لحاظ مسائل اقتصادی دسترسی جوانان قرار دارد و این خیلی حائز اهمیت است، چون میتونه همزمان در تمام کشورها با تمام از احوال و حالات تمام مسائل دنیا این جوانان با خبر باشند.
سپاسگزار هستیم و برمیگردیم با آقای ندیم که از دیدگاه دو میمان ما برمیاد که اهمیتش بسیار کلیدی است برای جهانی شدن و با وسیله ارتباط برقرار کردن، این که با فیسبوک است یا طریق رسانه است و یا وسایل اطلاعات جمعی است. اما به نظر شما با توجه به این مسائل چقدر افغانستان در کناری که خیلی از نیازمندی ها جهانی شدن دچار محدودیت ها است؟ جناب آقای شمس اشاره کردن که در مناطق مختلف ما حتی برق وجود نداره، چرا سه که این جوانان ما آشنا شون با این وسایل اطلاعات جمعی که وسیله ارتباط شون بعدن برن به طرف جهانی شدن، این مشکل چقدر به نظر شما جدی بوده میتونه؟
به تایید حرفای دوستا، من هم کاملا به این گپ عقیدمند هستم که تمدن های بزرگ دنیا بدون شک در بستر ارتباطات رشد کردین، انکشاف کردین، توسعه پیدا کردین و ما گفته میتونیم که پیش از ختم جنگ دوم جهانی موضوع ارتباطات چیز بسیار زیاد اساس بوده که در سطح جهان سرش فکر شده و در این ارتباط تحلیل ها و بررسی های بسیار زیاد بزرگ صورت گرفته. ما به یقین هستم که ما ارتباطات را نه تنها محدود بسازیم به ارتباط تلفن احوال پرسی یک دوست ما در دور یا نزدیک و یا ارسال یک قطعه عکس یا بعض اشعار یا بعض مطالب اجتماعی، بلکه یگانه عواملی که از ارتباطات باید استفاده صورت بگیره فقط و فقط رفع نیازمندی ها و رفع مشکلات در سطح کل مردم ما و بخصوص جوانای ما هستند. با وصف ازی که ما یک سلسله دستاوردهای داریم، ما چشم پوشی نمی کنیم، اما به اساس ازی که ما جوانا را یک قدرت و نیرو فکر می کنیم، بسترسازی لازمی که باید برای جوانا در سطح کل می شد که نشد.
که شما که خوشبین نیستین با این موضوع، عوامل شده چی میدونین؟ به دلیل چی این اهداف به دست نامد یا جوان ها برشان بسترسازی نشد و زمینه ندارن؟
ما با یقیده هستم که بعد از اینکه افغانستان به یک مسیر خوبتر و بهتر گام برداشت، چنان که بیشتر آقای شمس یاد کردن که امروز جوانای ما دیدشان، تفکرشان، اندیشیشان کاملا بالا هست، پس به این لحاظ زمینه باید برای این مساعد میشد که نه تنها در مراکز شهر، نه تنها در مرکز پایتخت افغانستان، بلکه در دورترین نقطه از افغانستان در طول 13 سال تمام زمینه برای جوانا فراهم میشد. فکر بکنین در بعض جای امروز نبود برق مشکل است، نبود امنیت مشکل است، نبود مراکز تعلیمی و تحصیلی مشکل است، نبود استادان مسلکی حتی در مکاتب امروز مشکل است که ما از گوشه و کنار میشنویم، و بزرگترین چالش چالش امنیتی هست و بزرگترین چالش چالش اقتصادی است. شما ببینید جوانان ما در سطح کل امروز آنچنانه که امید داشتن به یأس و ناامیدی تبدیل شده، که یأس و ناامیدی بزرگترین صدمه برای یک جوان است. جوانای ما با این یأس و ناامیدی و ناملایمت های شرایط سبب شده که ما جوانای امروز داشته باشیم که در کوچه ها بیکار بگردن، در جرایم غیر اخلاقی نادس بزنن، اینا موتاد شوند، اینا به یک جنجال بر اجتماع.
از امی خاطر است که اهمیت جهانی شدن و ارتباطات با وسیله تکنولوژی و امثال از او اهمیت بیشتر داره از نظر جوانان افغان، که امروز در برنامه دو میمان ما با روش تاکید داشتن برای اهمیت موضوع. به امی خاطر است اهمیتش بلند است که جوانان ما باید آشنایی حاصل کنن. یکی از راهها بوده میتونه که جوانان ما از بیراه ها برگردان بکنه. خب از او خاطرم شما فکر میکنین اگر ارتباطات گسترش پیدا بکنه و جهانی شدن بیشتر در افغانستان جدی گرفته شوه و وسایل تکنولوژی و اینا بیشتر در افغانستان سهولت ها را فراهم کنه، آیا عامل از این میشه که جوانان را کمک بکنه در عرصه برای زندگی بهترشان یک عامل شوه؟
کاملا ما به این گپ عقیدمند هستم و در عین حال تاکید میکنم که بیشتر هم خدمت شما یاد کردم که این انکشاف تمدن و بزرگی دنیا تنها به ششتن در یک اتاق یا پشت کمپیوتر کار کردن نبوده، اینی با تامین می ارتباطات بوده. وقتی که در دنیا جوانا از افکار هم دیگر، از دیدگاه هم دیگر، از اندیشه هم دیگر، از استعدادهای هم دیگر، از توانمندی های هم دیگر اینا آشنایی پیدا میکنن، دیگه ضرورت به این نیست که ای از یک خدمت شهر بره و به شهر دیگه، از یک کشور بره و به کشور دیگه چیزی را از اونجا به دست بیاره. فقط میتونه با علمو صفحه انترنت خود، با علمو یک کلیک کردن در صفحه کیبورد و با علمو پیوستن در فیسبوک و در تویتر و امثال هم تمام اطلاعات و تمام ضرورت ها و نیازمندی هایی که ای جوان داره در یک گوشه از دنیا به دست بیاره، و او جوان طبعا نیازمندی های دیگه که داره سپاس. که گویا او باید به دست بیاره. اما در عین حال من معتقد به یزم آقای عنایش که در تنها یک تشنه را وقتی که احساس میکنی که تشنه از وقتی که احساس میکنی گرسنه است، تنها ای را آوردن و دعوت کردن در یک سفره خالی ای از چیزی به دست نمیاد. پس به این لحاظ باید برای غذا تهیه کرد، برای آب تهیه کرد. ما درست است که جوانای ما نیازمند از ارزش و اهمیت ارتباطات چیز بسیار زیاد مهم است، اما بسترسازی در سطح کل برای جوانای ما تا بتونن از این آلات استفاده بکنن.
تشکر از شما آقای مقدم. از صحبت‌ها و دیدگاه آقای ندیم برمی‌آید که با توجه به اهمیت جهانی شدن، با توجه به شرایطی که ایجاب میکنه برای جوانان فراهم شود و زمینه‌های کینا دسترسی پیدا بکنن به تکنولوژی و وسایل و تسهیلات تا خود را با ارتباطات وصل کنن و ارتباطات وسیله جهانی شدن شود. به نظر شما در این حال میگن که تاکید دارن که برای جوانان کاری نشده در همین زمینه، که مسئولیت بیشتر و جدی‌تر در قبال قضیه داره که به قول آقای ندیم که برای جوانان کاری نکردن، مسئولیتشون ادا نکردن، مسئولیت در این عرصه متوجه کی است؟
دولت ها همیشه مقصر اصلی هستند و حاکمان وقت
دولت هایی که کار میکنن نباید محکوم باشن.
بله، آقای قدم امیدیه بیشتر یک دره باز هم توضیح بدم. اما امروز در سطح جهان گروهک های کوچک تبهکار جهانی که مافیایی هستن در اصل رهبری نظام ها در سطح جهان حاکم شدین و اینها بیشتر مسئله جهانی شدن اینها هستن مطرح میکنن. من میتونم که مثال بزنم در مسئله تروریسم، حقوق بشر، دموکراسی، شرکت های چند ملیتی و با وجود آوردن یک شهروند جهانی در کل انگیزه ای است که از طرف گروهکای تبهکار جهانی بیشتر مثلا دامن زده شده.
شما خود میخواهید تاکید کنید بر ارزش جهانی شدن و حالا رد میکنین مگه نه
رد نمیکنم اما ما میخوام نه توضیح بدم روی از این مساله. اما اگر این ما از دید مثبتش ببینیم
مثلا دیدگاه قبلی رو رد میکنم حالا که مخالف هستین که کسایی که جهانی شدن مطرح میکنن اونها خودشان به اصطلاح تروریست هستن دیدگاه قبلی رو رد
نیستن اما ما میخوام این به شکل مثبت منفیش برای شما انعکاس بدم و بگم که کسایی که امروز بیشتر گفتم مسئله جهانی شدن مطرح میکنن اونها در پی منافع و اهداف خود هستن و حقوق بشر یکی از ابزارهایی است که امروز در دستان گروهکایی است که در سطح جهانی دارن به شکل مافیایی ظاهر میشن.
تشکر. آقای شمس، آقای مقدم به این باور است که جهانی شدن یک پدیده بیرونی است و در افغانستان یک به عنوان یک پدیده خطرناک از دیدگاهشان برمی‌آید. بیشتر دوستا سر اهمیت موضوع تاکید کردن. شما فکر میکنین که این مخالفت ها در برابر جهانی شدن و وسایل تکنولوژی و پیشرفت هایی که عمدتاً از بیرون از افغانستان وارد میشه چقدر خطرناک است؟ آیا واقعا خطرناک است و یا واقعا از این استفاده صورت بگیره به نفع تغییر کنه اوضاع افغانستان برای در جهت بهبود؟
ما چیزی که ما را شاید به طرف بحران بکشانه تقلید است، یعنی تقلیدی که ما را تقلیدی که ما اهمیت و تقلید و ارزش و تقلید و نویت و تقلید که ریشه او در کجا است و ما او را به خاطر چه تقلید میکنیم و آیا چه ارزش دارد در زندگی ما، چقدر او زیباس بد از زشتی و بدی از او، ما اینمی تقلید میتونه ما را هم به بحران بکشانه. خب چیزی که آقای مقدم
با استفاده
گفتن
از وسایلی که از بیرون از افغانستان وارد میشه، چون افغانستان خودش دارای او توانایی نیست که از خود پدیده ها را شکل بده، از بیرون وارد میشه به عنوان یک ارزش. حال مسئله جهانی شدن، ارتباطات، وسایل اطلاعات جمعی و اینا که با جهان وصل شوه و جوانان افغان از جهان آگاهی حاصل کنن، فکر میکنین یک تقلید است؟
خب تقلیدش به این معنی که ما اگر به عنوان دنیای مجازی فیسبوک داریم که امروز جوانان بیشتر از اون استفاده میکنن و بیشتر از اون به او دسترسی دارن، یعنی بیشتر هدف و مزید که در دنیای در جامعه امروزی ما، یعنی چیزی که بیشتر در بین جوانان دیده میشه همین موضوع هست. پس زمانی که ما از دنیای مجازی فیسبوک استفاده میکنیم و جوانان از این استفاده میکنن، اگر استفاده درست شود پس ما میتونیم از این ابزاری که از بیرون آمده و این ابزاری که ما میگیم از جهان بیرون است و آیا چقدر اهمیت های اهمیت است، پس میتونه بر ما در دنیای ارتباطات ما خیلی زیبا و خوب باشه و ما را به هدف خود برسانه. اما اگر از امی ابزاری که از بیرون آمده و امروز ما آقای مقدم میگه تا جای این یک مشکل است و در افغانستان شاید بیشتر مشکل زا باشه، اما ما بیشتر فکر میکنم به نوع استفاده ارتباط داره.
تشکر. آقای ندیم، سوالی را که از آقای مقدم پرسیدم جواب ندادن. شما از بحث‌های خودتان هم برآمد سوال که شما گفتین برای جوانان با توجه به اهمیت ارتباطات و گسترش جهانی شدن برای جوانان زمینه نیست. کیا مسئول هستن؟ اگر سوال از خود شما بپرسیم، کیا مقصر هستن که این زمینه ها را باید به اساس مکلفیت‌هایشان باید برای جوانان فراهم کنن؟
عرفده ای از وقت و زمانه که ما سر یک برنامه جوان و سر برنامه جوانان حرف میزنیم و من مهمان شما به عنوان یک تحلیلگر کارشناس امور اجتماعی در خدمت شما هستم، من یک چیز میخوام یادآور شوم که جوانی بدون قید و شرط دوره اعتلاء هویت و شخصیت انسانی و فکری و بخصوص برای جوان هست. اما این که کی مقصر است؟ هدف سوال شما داری است که کی مقصر است؟ ببینین، یکی ملت است یکی دولت. در برابر ملت به خاطر دولت ساخته نشده، دولت در خدمت ملت ساخته شده. یکی از نیازمندی های عمده و اساسی جوان ها بسترسازی برای رسیدن به اهداف والایشان است.
سپاس.
وقت زمانی که این موضوع صورت نمیگیره پس جهت معلوم است.
به نظر شما دولت افغانستان چه کوتاهی کرده که برای گسترش ارتباطات و برای جهانی شدن جوانان افغان که از حالت آگاه شوند از جهان بیشتر مفکورهایشان تغییر کنه در جهت بهبود برای کشور، وقتی مفکوره تغییر کرد در عمل پیاده میشه و جهان که مقابل او جوان قرار دارد تغییر میکنه و افغانستان هم به این نیازمند است. به نظر شما چی عوامل داره؟ چرا به نظر شما دولت افغانستان از نظر شما نتونسته این مکلفیتش ادا بکنه؟
در ابتدای ساختار دولت این موضوع بسیار زیاد وعده داده شد و در این موضوعات دولت واقعا بسیار زیاد جدی بود، اما بعدها آمدن چالش های امنیتی در افغانستان و باز دوباره گسترش ناامنی در افغانستان و حملات
انفجاری و انتحاری و تقویه مجدد دشمن در مقابل دولت و در عین حال یک سلسله دولت را در بعض کارهای دیگه مصروف ساختند. طور مثال موضوع امنیت بسیار زیاد مهم بود، موضوع در مبارزه با تروریسم بسیار زیاد موضوع مهم بود که دولت در این صورت به او آنچنانه که لازم بود که به جوانها باید توجه بکنه، با وضعی که در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ معینت را ایجاد کردن رسیدگی نتونستن.
آقای شمس اشاره دارن بحث دارن، اما هرچند برنامه رو به اتمام است، اما یک سوال دیگه هم از ایشان دارم. آقای شمس، همونطوری که در صحبت‌های آقای مقدم برآمد، این ارزش در برابرش مخالفت‌هایی هم وجود داره. باورهای بعضی‌ها به این که به اصطلاح در برابرش دیدگاه‌های منفی را استاد می‌کنن و میگن که این به اصطلاح فرهنگ زدایی را به بار میاره، وقتی که ارتباطات بیشتر شوه و به اصطلاح جهانی شدن سبب وارد شدن فرهنگ‌های بیگانه میشه، مثل که آقای مقدم هم از جمله مخالفین نظریاتشان مطرح کرد. فکر می‌کنین چقدر این مشکل آفرین است که ارتباطات محدود می‌سازه این دیدگاه‌های منفی؟
باید کوتاه پاسخ بگویم به خاطر که وقت کم داریم در برنامه. قبل از اینکه این برنامه را ببخشن این سوال شما را پاسخ بگویم، آقای ندیم زیبا فرمودند ما مشکلات در عرصه‌های مختلف داشتیم، ای که دولت چقدر تقصیر داشت در اینجا، ملت چقدر تقصیر داشت، از همه می‌گذریم. یک موضوع که خیلی مهم است اقتصاد و اقتصاد عدم دسترسی جوانان به کار، اشتغال، وظیفه. اگر ما پول داشته باشم بدون شک میرم یک جیب اینترنت میگیرم، از اینترنت استفاده میکنم، با خودت با دنیا ارتباط میگیرم. و اگر پول نداشته باشم اقتصادم ضعیف باشه، تحت تاثیر قرار میگیرم. یک موضوع. موضوع دیگه موضوع مواد مخدر است. اکثر جوانها، اکثر کسایی که امروز تحصیل کرده اگر بودن، اگر مجاهدین بودن، اگر از طبقه های مختلف در نظام حکومت بودن یا در جامعه بودن، یا اگر دچار مشکلات مسائل مواد مخدر و یا آلوده به مواد مخدر شدن، یا را از دنیا ارتباطات دور ساخت. همه ذکر و فکر از او عمومی موضوعات و مشکلات خودشان بود، نه ای که او اهمیت بر ارتباطات به اطلاعات و نمیفهم تبادل از و ارتباطات با دنیای بیرونی، این خیلی ایره محدود ساخت.
مشکلات فرارایش است. اما
سوالی که شما فرمودین خیلی سوال زیبا بجا، در مقابل از اینکه آیا ارتباطات بیرونی که داخل افغانستان میشه، فرهنگ های بیرونی آیا هست، ما رسانه ها آنقدر که مفید هستم، من نمیخوام موضوع بگیرم مقابل رسانه. من خودم یک بچه رسانه ای هستم، در رسانه ها کار میکنم و من از رسانه ها سخت دفاع میکنم، اما رسانه ها نویتش فرق میکنن. به این معنا اکثر رسانه ها در ترویج فرهنگ و ترویج ارتباطات
شما با باور هستین که میتونه که به عنوان یک مشکل دیدگاه در مقابل این پدیده وجود داره، به عنوان ارزشی که تاکید میکنن ارزش من در این حال مخالفت هم در برابرش هست.
طبیعی است.
یک جمله بسیار کوتاه، وقت برنامه تمام است، فقط ای که اگر ارزشمند است ما چی کارهایی رو باید انجام بدیم تا برای ارتباطات ما سالم و برای جهانی شدن برسیم؟ آقای مقدم شما شروع میکنیم.
ارتباط داشتن با جهان تنها با فیسبوک نیست و تنها با
راه‌های مختلف
نیست، راه‌های مختلف داره. جهانی شدن از خود شهروند جهانی میخواد، یک شهروند جهانی باید از خود مزایای جهانی شدن داشته باشه،
میارهای لازم کار داره. خب
در این راستا مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تکنولوژی را بیشتر باید ما رویش نظریات گوناگونی داشته باشیم و سر خب. تحلیلای داشته باشیم. در اینجا ما گفته میدونم تنها راه جهانی شدن در افغانستان بسیج عام، آگاهی دهی و بیشتر اقتدار حاکمیت است تا امنیت تامین بکنه و مردم بیشتر به رفاه برسانه.
تشکر آقای ندیم. یک جمله که ما وقتی به عنوان یک ارزش حساب میکنیم ارتباطات به عنوان یک وسیله سالم و برای رفتن به طرف جهانی شدن با استفاده از این وسیله، خب چی باید شود تا ما به او هدف برسیم؟
یک چیزی که بسیار زیاد مهم است ایجاد باور در بین مردم، در بین جوانان،
ایجاد مفکوره برای جوانان، ایجاد عامه جامعه،
ایجاد مفکوره و ایجاد فضای باورمندی برای در مجموع برای جوانان، تا اینا از این افکار و از این دیدگاه و از این ایده‌شون اینا مطمئن شوند که واقعا اینا به یک مسیر ترقی و تعالی میروند. یک چیز دیگه هم میخوام بسیار کوتاه خدمت شما علاوه بکنم که ما اول در چنانی که در تعریف یاد کردیم افهام و تفهیم از وجود ما شروع میشه. ما گوش، چشم داریم، زبان داریم بر افهام و تفهیم. اگر ما ایره در جای مناسب استفاده بکنیم. پس ما در ارتباطات مثبت عمل کردیم و اگر ازی در از وجود خود به مورد استفاده بکنیم پس به این معنا که ما اینمی در مقابل
سپاس. و یک جمله به عنوان آخرین جمله از آقای شمس که ما وقتی میگیم ارزش داره ارتباطات و جهانی شدن، پس در جامعه افغانی که خیلی محدود از این ارزش چی باید کنیم برای گسترشش؟
بله خیلی زیبا فرمودین. ما نظرم این است که جوان ها باید از ابزاری که دسترس دارن، ابزار اطلاعاتی، از کوچکترین ابزاری که دارن استفاده بکنن.
ما اگر کسایی است که عملا دسترسی دارن ولی کسایی که ندارن هیچ آگاه نیستن، ارزشش هم نمیفهمن، با اونا چی راهکار باید داشت؟
توصیه ما و حرف ما این است که آقای ندیم زیبا فرمودن ایجاد یک مفکوره، ایجاد یک ما تاکید میکنم بالای موضوع خیلی ارزش داره، خیلی اهمیت داره و همچنان ایجاد مفکوره و عمو دیدگاه هایی که ما را بیشتر روشن میسازه. حال اگر ما از اخبار یکی از ابزاری هست که ما دسترسی داریم، رسانه را هر فرهنگ اخبار شنیدن اگر ما ترویج بکنیم با دنیا ارتباطات بیشتر و بهتر نزدیک میشه.
بله شنوندای عزیز و گرامی رادیو آزادی، شما برنامه فکر نو میشنیدین که موضوع ما بود ارتباطات و اهمیت جهانی شدن در زندگی اجتماعی. میهمانان ما جناب آقای قاشرین ندیم، آگاه امور اجتماعی و از جوانان تحصیل کرده، سید صبور مقدم، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان ولایت پروان، و شکرالله شمس، فعال جامعه مدنی و از جوانان فرهنگی در ولایت پروان، که من احمد حنایش گرداننده برنامه از هر یک از اینا سپاسگزاری و قدردانی میکنم و تا برنامه بعد شما را هم به خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.